ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری باشید. رهبران جهان در 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس گرد آمدند. وزرای انرژی روسیه و عربستان سعودی با هدف کاهش تولید نفت در ابوظبی دیدار می‌کنند. و جوانی خود را در برابر وزارت کار در تهران به آتش کشید. به این بخش خبری خوش آمدید. روز یک شنبه 10 تن از رهبران جهان در مراسمی به مناسبت بزرگداشت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس حاضر شدند. در این مراسم رؤسای جمهوری فرانسه، آمریکا، روسیه، صدر اعظم آلمان و رهبران 60 کشور دیگر جهان در هوایی ابری و بارانی در محل بنای یادبود سرباز گمنام گرد آمدند. اتومبیل حامل رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ که به همراه همسرش ملانیا ترامپ عازم این مراسم بود، از سوی گروهی که در مسیر تجمع کرده بودند مورد اعتراض قرار گرفت. در جریان این اعتراض، زنی که بر روی بالاتنه برهنه‌اش کلمات صلح و جعلی نوشته شده بود، سعی کرد اتومبیل حامل آقای ترامپ را متوقف کند. این مراسم یاد بود با پیام دوباره هرگز قرار است بر ضرورت تلاش جهانیان در پیشگیری از جنگ‌هایی چون جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم تأکید کند. طی جنگ جهانی اول که از سال 1914 تا 1918 میلادی به طول انجامید، بیش از 10 میلیون تن کشته، بیشتر از 20 میلیون نفر زخمی و بالغ بر 8 میلیون تن مفقود الاثر شدند. کمیته نظارتی اوپک و غیر اوپک روز یک شنبه طی نشستی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی درباره کاهش تولید گفتگو می‌کنند. این مذاکرات با حضور نمایندگان روسیه و عربستان سعودی در آستانه نشست رسمی اعضای اوپک که 6 دسامبر در وین برگزار خواهد شد صورت می‌گیرد. ریزش قیمت جهانی نفت به رغم تحریم‌های نفتی ایران باعث نگرانی کشورهای صادرکننده عمده نفتی جهان شده است. ناظران بازارهای نفتی در حالی از احتمال کاهش صادرات جهانی نفت تا 1 میلیون بشکه در روز سخن گفتند که اعضای اوپک و 10 تولید کننده غیر اوپک به رهبری روسیه 4 ماه پیش بر سر افزایشی به همین میزان توافق کرده بودند. کمیته نظارتی اوپک و غیر اوپک شامل وزیران انرژی عربستان سعودی، روسیه، کویت، ونزوئلا، عمان و الجزایر است. از دیگر سو وزیر نفت عمان روز یک شنبه گفت اکثریت صادرکنندگان نفت اوپک و غیر اوپک در شرایط کنونی از کاهش عرضه جهانی نفت خام حمایت می‌کنند. به گزارش رویترز وزیر نفت عمان که در ابوظبی سخن می‌گفت، در این حال تأکید کرد که هنوز نمی‌توان مطمئن بود که این کاهش صادرات تا چند صد هزار بشکه در روز رخ خواهد داد. این در حالی است که عربستان سعودی روز یک شنبه برای مقابله با کاهش قیمت جهانی نفت خام در حال مذاکره با صادرکنندگان بزرگ اوپک و خارج از آن چون روسیه است. بنابر همین گزارش، ریاض در پی آن است که کشورهای صادرکننده مجموعاً تا سقف 1 میلیون بشکه از صادرات روزانه خود بکاهند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. روز یک شنبه جوانی در برابر وزارت کار در تهران با ریختن بنزین خود را به آتش کشید. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سرهنگ عباس کرمی، فرمانده یگانهای حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری پایتخت، با تایید این خبر گفت که این جوان که در حدود 20 سال داشته، پس از ریختن بنزین از یک بطری بر روی خود اقدام به خودسوزی کرده است. بنا به همین گزارش، این حادثه در ساعت 9 صبح روز یکشنبه در ضلع شمالی ساختمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی واقع در خیابان نیایش روی داده است. گزارش شده است که فرد مصدوم با حضور ماموران اورژانس به مراکز درمانی منتقل شده است. بر اساس همین گزارش، عباس کرمی، فرمانده یگان حفاظت فیزیکی پلیس، انگیزه این خودسوزی در برابر وزارت کار را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است. جزئیات دیگری درباره این خبر ارائه نشده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با گزارش‌هایی از خاورمیانه. خبرگزاری رویترز روز شنبه خبر داد که آمریکا کمک به ائتلاف عربی برای سوخت رسانی به هواپیماهای درگیر در جنگ یمن رو متوقف کرده. ناظران سیاسی میگن این اقدام آمریکا شبه نظامیان حوثی رو یک گام به نشستن بر سر میز مذاکره با دولت یمن و ائتلاف عربستان نزدیک‌تر می‌کنه. گزارش رو بشنوید که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده.
کاهش نقش آمریکا در جنگ یمن کمتر از دو هفته پس از خواست مشترک دو وزیر دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن درگیری‌ها در یمن و آغاز مذاکرات صلح بین دو طرف متخاصم، یعنی خواست مایک پومپئو وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع. از طرفی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان روز شنبه اعلام کرد این تصمیم نتیجه افزایش توان این ائتلاف برای سوخت‌رسانی به جنگنده‌های هوایی گرفته شده است. اما از طرف دیگر به گفته جیمز ماتیس این تصمیم نتیجه مشورت ریاض با واشنگتن بوده است. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و پیشزمینه تصمیم گیری آمریکا:
مخالفت با جنگ یمن در جامعه آمریکا سابقه داره، در کنگره سابقه داره، ولی با قتل فجیع جمال قاشقچی این داستان به کلی یه صورت جدیتری به خود گرفت و در کنگره به خصوص خواستار شدت عمل به عربستان شدند و خواستار شدت عمل در مورد جنگ یمن که اینها میگویند که مردم یمن که تا به حال بیش از 10,000 نفر کشته شدند با اسلحه های ما، یعنی اسلحه های آمریکا کشته شد، و بنابراین خواستار تجدید نظر جدی در رابطه آمریکا و عربستان به خصوص در مورد جنگ یمن بود. اولین نمود این مسئله رو ما الان می‌بینیم که آمریکا سوخت‌رسانی به هواپیماهای عربستان رو متوقف کرد، ولی این که آیا از این حد فراتر بره یا نه من زیاد مطمئن نیستم.
پیش از این تصمیم دولت آمریکا، دولت یمن روز جمعه در شهر عدن در جنوب این کشور اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور با حمایت ائتلاف هجوم تازه‌ای را با هدف تصرف بندر هدیده آغاز کرده است. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا، میگوید این اقدام دولت رسمی یمن و عربستان برای محکم کردن موضع خود بر سر میز مذاکره است.
ولی اولا آمریکایی‌ها خیلی زیر فشارن. حالا داستان خاشقچی یه مسئله است، اما بعد از خاشقچی این جنایت یمن خب کاملا مشخص شد که الان در کجای ماجرا هست. پایان امسال 100% سازمان ملل مشهور در حقیقت صلح میشه توی یمن. اونها میخوان که دست بالا داشته باشن در هر گونه مذاکره. این کاری که الان از جنوب دارن انجام میدن توی یمن دقیقاً در همین راست است. میخوان دست بالا داشته باشن که وقتی که پای میز مذاکره میشینن بتونن یه چیزی دستشون باشه، ولی تا الان چیزی دستشون نیست. آنچنان توصیه‌ها ایستادن و این تلاش درست در همین جهته، در همین راستا.
حاصل تصمیم جدید آمریکا و قطع سوخت رسانی به جنگنده‌های عربستان و متحدانش در یمن برای ایران چیست؟ پاسخ حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران در لندن:
ببین، آمریکا تا کنون دو موضع سیاسی در خصوص جنگ یمن گرفته. یکی اینکه امروز اعلان کرده سوخت‌رسانی رو به هواپیماهای ائتلاف عربی رو متوقف می‌کنه، اما مهمتر از این یکی دو هفته قبل بود که وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا هر دو نفر جنگ یمن رو بی حاصل دونسته بودن و خواستار مذاکرات صلح طرف‌های درگیر شدند، آن هم زیر نظر سازمان ملل متحد. یعنی توصیه می‌کردند که طرف‌های درگیر وارد فاز مذاکراتی بشوند، یعنی فاز جنگ تموم بشه. خب اگر قرار باشه که حوثی‌ها به عنوان یک طرف مذاکره پذیرفته بشوند و پشت میز مذاکره بنشینند، این یعنی این که از نظر ایالات متحده حوثی‌ها یک مشروعیتی در درون یمن دارند، یعنی بخشی از قدرت سیاسی در دست حوثی‌هاست. حوثی‌ها به عنوان یک طرف مذاکره باید شناخته بشوند و این نه تنها یک امتیاز بزرگ برای حوثی‌هاست که در عرصه جنگ وارد مذاکره شد، وارد عمل شده بودند، بلکه یک امتیاز مهم برای ایران هست که تنها کشور حامی انصارالله یا همون حوثی هاست. پس بنابراین از نگاه تهران این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی محسوب می شود که گروه های مسلح مورد حمایت تهران از نظر ایالات متحده مورد شناسایی و مشروعیت پیدا کردن برای اینکه پشت میز مذاکره بنشینند.
سه سال پیش شبه نظامیان معترض حوثی صنعا پایتخت یمن را تصرف و رو به سوی جنوب این کشور پیشروی کردند. بلافاصله عربستان و امارات برای حمایت از دولت عبدالرب منصور هادی وارد جنگ داخلی یمن شدند. گروه‌های حامی حقوق بشر و ناظران جنگ یمن مدت‌هاست عربستان و متحدانش را به کشتار هزاران غیر نظامی در یمن متهم کردند. رسانه‌های بین‌المللی تعداد کشته شدگان را حدود 10,000 تن تخمین زدند. گفتگوهای صلح یمن در ژنو در ماه گذشته به دلیل پرهیز شبه نظامیان شیعه حوثی از حضور در این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت. حرف حوثی‌ها این بود که سازمان ملل نتوانسته است بازگشت هیئت مذاکره کننده این گروه به صنعا را تضمین کند و به همین دلیل آنها گفتند نتوانستند در این مذاکرات حاضر شوند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. سخنگوی وزارت نفت عراق روز شنبه از توافق بغداد و ریاض برای ایجاد ثبات در بازارهای نفت خبر داده. از طرف دیگه عراق تلاش میکنه معافیت‌هایی هم در این زمینه از تحریم‌های آمریکا علیه ایران بگیره. بشنویم از ایلیا جزائری.
عراق یکی از کشورهایی است که تلاش می‌کند به معافیت‌های مرتبط با اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست یابد، به ویژه اینکه مناسبات سیاسی و اقتصادی میان ایران و عراق گسترده است. بنابر آنچه که سفارت آمریکا در بغداد در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد، عراق تا 45 روز دیگر می‌تواند از ایران برق و گاز وارد کند. تا کنون دولت عراق در این باره اظهار نظر نکرده، به خصوص اینکه به نظر می رسد باید برنامه ای برای تهیه برق و گاز برای پس از پایان این ضرب العجل 45 روزه تدارک ببیند. با توجه به این مسئله که عراق در ماه‌های گذشته با تظاهرات گسترده اعتراض‌آمیزی به دلیل کمبود خدمات از جمله برق مواجه بود، اما در مسئله بانکداری بانک مرکزی عراق با صدور بخشنامه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی خواست به تمام بندهای درج شده در تحریم‌های آمریکا علیه ایران پایبند باشند. هیثم جبار مدیر روابط عمومی بانک مرکزی عراق در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اقدام های بانک مرکزی در این باره تصمیمی نیست که ناگهان گرفته شده باشد، بلکه برای سلسله ای از اقدام ها با وزارت خزانه داری آمریکا، بانک فدرال آمریکا و صندوق بین المللی پول هماهنگی های لازم صورت گرفت. بانک مرکزی عراق همچون دیگر بانک های جهان حواله دلار به ایران و تعامل با بانک های تحت تحریم را ممنوع کرد. در این باره دستورهای لازم به تمام بانک هایی که در عراق فعالند داده شد.
در دوره پیشین تحریم‌های آمریکا علیه ایران بانک‌هایی در عراق بودند که این تحریم‌ها را نقض کردند. بانک بلادالاسلامی و بانک ایلاف‌الاسلامی در همین ارتباط در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. نبیل و نجار مسئول اطلاع رسانی اتحادیه بانکداران عراق درباره میزان پایبندی بانک‌های این کشور به این دور از تحریم‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بالتأكيد أن القطاع المنطقي العراقي سواء الحكومي أو الحكومة الذي يخضع إلى
صنعت بانکداری عراق چه دولتی باشد و چه خصوصی همه تابع سیاست‌هایی هستند که بانک مرکزی و در نهایت دولت وضع می‌کنند. عراق از لحاظ بین‌المللی بنا بر منافعش به برخی تصمیم‌ها و مصوبه‌ها پایبند است. امروزه هر دستوری که بانک مرکزی بدهد، بانک‌ها به آن پایبند خواهند بود. هیچ بانکی در عراق نمی‌تواند از دستورالعمل‌های بانک مرکزی تخلف کند، زیرا خود در معرض تحریم قرار خواهد گرفت. بانکی هم نیست که این ریسک را بپذیرد.
تنها بانک ها نیستند که ملزم به اجرای تحریم ها هستند، بلکه بنابر دستور بانک مرکزی صرافی ها هم باید به این تحریم ها پایبند باشند. البته آنگونه که محمد علی مدیر یکی از صرافی های عراقی به رادیو فردا میگوید، این مسئله به آنها زیان مالی میزند.
ما حواله هایمان به ایران را متوقف کردیم، زیرا مبالغ زیادی از تجار و افراد برای حواله به ایران می آمد. البته این مسئله به ما آسیب رسانده، زیرا یکی از منابع درآمدی ما همین حواله ها بود که متوقف شد.
به به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های جدید دولت عراق یافتن جایگزینی برای برخی کالاها و درآمدهایی است که این کشور در نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران از دست می‌دهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم و شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا همراه باشید.